أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. امروز روز نهم دی، روز تاریخی است در جمهوری اسلامی. می توانیم این روز را از یکی از ایام الله تعبیر کنیم، چون یک حرکت غیرتمندانه و راه پیمایی با شکوه سراسری در کشور ایجاد شد صحبت نکنید آقا. یک حرکت بسیار عظیم، راهپیمایی خودجوش ایجاد شد که تمام طرح خائنانه دشمنان که بعداً معلوم شد که طرح سقوط نظام بوده، به دنبال سقوط نظام براندازی جمهوری اسلامی بودند، و به حمد الله با این حرکت طوفانی ملت غیور، مجاهد، مؤمن، ولایی، اون تر خونسا شد. اون وقت معلوم نبود که هدف چیست. شاید بعض خود اونهایی هم که مؤثر و بنیانگذار این حرکت بودن نمیدونستن که تو طرحی دارن کار میکنن که تو دشمن یه همچه خوابی ازش دیده، دنبال این هستن که یک ناآرامشی، ناامنی در کشور درست کنن، دنبالش ادامه پیدا کند تا سقوط نظام. این طرح بود. منتها عرض کنم که روز نه دی، چند روز بعد از اون قضیه، عرض کنم که فتنه 88، بعد از اون فتنه یه همچه حرکت خودجوشی از ملت که واقعا زن و مرد، کوچک و بزرگ، شاید احدی تو منزل باقی نموند، ریختن تو خیابونها و یک راهپیمایی بسیار با شکوه دشمن شکن ایجاد کردن که بعد از او اون تر و اون برنامه هایی که داشتن به حمد الله همش خونسا شد. به عنوان حمایت از نظام، حمایت از مقام معظم رهبری، حمایت از اسلام، این حرکت خودجوش مردم ایجاد شد. و بعد از گذشت سالها الان هم جدن انسان احساس میکند در بین جمعیت ها و توده های مردم آدم لمس میکنه که همون آمادگی الان هم هست. همون جوان ها، همون ملتی که اون روز خودجوش خودشون اومدن به میدان بدون اینکه کسی دعوت بکنه، بدون این کسی تحریک بکنه، خودشون آمدن و اون راه پیمایی عظیم رو ایجاد کردن که تمام طرح خائنانهای دشمن رو خونسا کرد و نقشه بر آب کرد. الان هم همون آمادگی، همون جدیت، همون اقتدار، همون قدرت ما در بین مردممون مشاهده میکنیم. اگر دشمن دست از پا خطا کند، همون آمادگی رو ملت ما دارند که با همون قدرت، با همون استقامت، با همون وحدت، با همون همبستگی بیان به میدان و طرح دشمن رو هرچه هست خونسا کنن. این یکی از معجزات واقعا جمهوری اسلامی است که بعد از گذشت 40 سال از جمهوری اسلامی، از برقراری این نظام، یه همچه آمادگی در بین مردم، مخصوصا جوانهایی که نه امام رو دیدن نه اون صحبتهای تأثیرگذار امام رو شنیدن نه اون انفاس قدسی امام بهشون خورده، اینها همون که شنیدند و حرفهای امام رو یا در تلویزیون شنیدن یا در مصاحبه ها، در کتاب ها، در مقالات خوندن، همون روحیه الان موجود است. این از معجزات اسلام. و چون خود امام رضوان الله تعالی علیه در هر صحبتی می کرد دم از اسلام و نظام و خدا و توکل به خدا و پشتیبانی خداوند از نظام و همه مطالبشون همینا، و همینم نقش بسته. و الان ببینیم ملت ما با همون روحیه در صحنه حاضر هستن. باید شکر کنیم، از ملت عزیز و شریفمون قدردانی کنیم. انصافا ملت خوبی داریم، ملت مسلمان با همه این مشکلات می سازن، تحمل میکنن و خم به ابرو نمیارن. کم نیست مشکلات امروز. این جنگ اقتصادی که دشمن ایجاد کرده، جنگ واقعا، اونا هم اتاق جنگ درست کردن، دارن فرماندهی جنگ رو به عهده گرفته است، اون اتاق دارن کار میکنن. ملت ما با همه این گرانی ها، با همه این کمبود ها، همه اینها رو به حساب اسلام میذاریم، چون دشمن با این ملت کاری نداره، با ملت دشمن نیست، با اون اعتقادی که این ملت دارد با اون می جنگه، با او اسلام هست. به فرمایش امام فرمودن اینها از اسلام سیلی خوردن، از اسلام لطمه دیدن. این آمادگی و عرض کنم که بیداری عمومی که پیدا شد در اثر اسلامه، این بیداری عمومی اونا ازش وحشت دارن. تمام تلاششون است که مردم را آرام کنن، ملت ها را آرام کنن و یه جوری منعکس کنن که نظام جمهور اسلامی دیگه اون قدرت رو ندارد. اینجور وانمود میکنن که ملت از نظامشون برگشتن، دیگه نظام رو حمایت نمی کنن. ولی همین راه پیماه ها، همین اعلام حمایت کردن ها دشمن رو نابود میکند، ناامید میکند انشاءالله. امیدوار هستیم این خدماتی که ملت شریف ما در راه حق، در راه اسلام میکشند، حمایت هایی که از رهبری میکنند، حمایت هایی که از نظام میکنند، از اسلام میکنند، انشاءالله زحماتشون و تحمل این مشقت ها رو میکنند، امیدواریم اجرشون با امام زمان و مشمول دعاهای زاکیه اون حضرت همه باشن انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در این بود که در زکات نقدین، در زکات طلا نقره، دو نصاب هست. در زکات طلا و نقره، در ذهب که همون دیناره، دو نصاب بود، و در زکات فضه هم که دینار در درهم هست، در او هم دو نصاب بود. 20 در دینار بود نصاب اول، 40 نصاب دوم. در نصاب اول 20 نصف دینار، نصف مثقال طلا فریضه بود، در نصاب دوم قیراطان، دو قیراط، هر چارتایی چار دیناری چار مثقال طلایی دو قیراط زکات داشت. در نقره گفتیم زکات اولش در دراهم 200 درهم، فریزش هم 5 درهم، زکات بعدش 40 درهم و هر 40 درهمی 1 درهم زکات داشت. این بحث گذشت. راه حساب کردن زکات که چجور حساب کنی تا به دست بیاد زکات این مبلغ چقدره، دو راه گفته بودیم. یکی ربع عشر، هر مبلغی رو شما خواستید زکاتشو به دست بیارید 40 قسمت بکنید، عشر 10 قسمت بکنید، یک ربع اون عشر را عرض کنم که زکات حساب کنید. این یه راهش بود، ربع عشر. راه دیگر واحد از 40، شما اون مجموع رو 40 قسمت بکنید، 1 قسمتش زکات، 1 در 40. عرض کردیم مرحوم صاحب وسائل یه بابی رو منعقد کرده، باب 13 ابواب زکات طلا نقره درهم و دینار. در این باب 13 دو مطلب رو بیان میکنند. یکی علاوه بر اون دو راهی که طریق محاسبه زکات بود، ربع عشر یا واحد 40، ایشون یه راه دیگه هم از روایات ثابت میکنه و او این است که شاید سهل‌تر از اون بقیه هم باشد برای اونایی که مالشون بیشتره، از هر 1000 دینار 25 دینار زکات، از هر 1000 درهم 25 درهم خیلی راحت و آسان. کسی 10000 دینار دارد، 10000 درهم دارد، دیگه نمیخواد خمس و ربع و سدس و اینا در بیارد، از هر 1000 تا 25 تاش زکات، چه در درهم چه در دینار. این رو از روایاتشون در این باب چند تا روایت نقل میکنه، این مطلب رو بیان میکند. مطلب مهم دیگری که در این باب ایشون عنوان میکند این است که سوال میکنن از امام که چرا خداوند در هر 1000 دیناری 25 دینار زکات قرار داد، چرا 30 تا قرار نداد، چرا 20 تا قرار نداد. وجه این که زکات در هر 1000 دیناری 25 دینار شد، در هر 1000 دیناری 25 درهمی 25 درهم، وجهش چیست؟ اینم از امام سوال میکنن، امام هم پاسخ میدن. این روایات رو دیروز اشاره کردیم، یکی از روایات رو خوندیم که فقط این جهت رو مطرح میکرد که از هر 1000 درهم یا دینار 25 تاش زکات. 3 روایت دیگه در این باب اون وجه دوم رو هم بیان میکند، وجه این که چرا زکات اینقدر تعیین شده. حالا روایاتشو اشاره میکنیم برای روشن شدن مطلب. یک روایت صحیح هست، مرحوم کلینی در کافی نقل میکند، مرحوم صاحب وسائل از مرحوم کلینی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشاع از اصحاب امام هشتمه عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال قیل لابی عبدالله، امام صادق میفرماید، امام رضا علیه السلام میفرماید که قیل لابی عبدالله علیه السلام، شخصی آمد حضور امام صادق و از امام صادق سوال کرد، لأی شیئن جعل الله الزکاه 25 فی کل الفن. امام هشتم فرمود یک کسی اومد پیش امام صادق، از امام صادق این سوال رو کرد که به چه جهت خداوند در 1000 دینار 25 دینار زکات قرار داد، در 1000 درهم 25 درهم قرار داد. فی عرض کنم که 25 فی کل الف و لم یجعلها 30. چرا نفرمود در هر 1000 تا 30 تا 5 تا اضافه؟ چرا نفرمود در هر 1000 تا 20 تا 5 تا کمتر؟ فقط در هر 1025. و چش چیز لعی شیئن جعل الله الزکا 25 فی کل الف ولم یجعلها 30. این سؤال رو شخصی از امام صادق کرد. فقال، امام جواب دادن که ان الله عز و جل جعلها 25. این جعل جعل الهیست، این رو خدا معین کرده، فرموده است در هر 1000 تا 25 تا. اخرج من اموال الاغنیا، وجهش اینه، خداوند از اموال اغنیا خارج کرد به قدر ما یکتفی به الفقرا. وجه این که خداوند 25 تا قرار داد برای این بود که به مقداری است که فقرا احتیاج دارند. اگر این مقدار زکات 25 در 1000 بین فقرا تقسیم بشد، یک فقیر محتاج و بدون خرجی باقی نمی‌ماند. مقداری است که یک دفعه للفقرا للمساکین. اخرج، خداوند بیرون کرد از اموال اغنیا به قدر ما یکتفی به الفقرا. خدا میدونست مقدار نیاز فقرا چقدره، همون مقداری که نیاز داشتند خداوند از مال اغنیا اخراج کرد. دستور داد به اغنیا 25 در 1000 خارج کنید. ولو اخرج الناس، حالا ممکنه تو ذهن اون سوال این بود که الان میبینیم بعضی از فقرا محتاجن، فقیرن، نیازمندن، پس معلوم شد کافی نبوده براشون. امام جواب این سوال تقدیری را که تو ذهن طرف ممکنه بیاد بگه اگر خداوند به مقدار کفایت قرار داده، ما میبینیم الان بعضیشون فقیرن، محتاجن. امام فرمود ولو اخرج الناس زکات امواله محتاج احدون، اگر مردم همه، اونایی که زکات بهشون تعلق میگیره، اگر زکات رو میدادند یک نفر محتاج باقی نمیموند. پس اگر ببینیم بعض فقرا محتاجن، نیازمندن، کمبود دارند، برای این است که اونها مانع ادا شدن، ندادن حقشون رو، حق فقرا رو نگه داشتن، چون حقشون رو ندادن اینا محتاجن. لو اخرج الناس، اگر مردم اون چه به عهدشون زکات بود اخراج میکردن، لو اخرج الناس زکات اموالهم محتاج احدون، احدی محتاج باقی نمیموند. این روایت. پس وجه این که چرا خداوند در هر 1000 دینار یا درهم 25 درهم زکات قرار داد، 30 تا قرار نداد، 20 تا قرار نداد، 25، برای این است که این مقدار کفایت میکند برای فقرا، سیرشون میکند. این یک روایت، روایت یک از باب 3 از ابواب زکات ذهب و فضه. روایت دوم این باب، عرض کنم که این روایت صحیح نیست، ولی بالاخره میتونه مؤید مطلب باشه. عن یونس عن ابی جعفر الاحول فی حدیث، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، که اون ابی جعفر احول از امام صادق سؤال کرد، کیف صارت الزکاه من کل الفن 25 درهم. باز همون سؤاله، چرا خداوند در 1000 درهم 25 درهم زکات قرار داده؟ فقال، امام صادق در جواب فرمود، ان الله عز وجل حسب الاموال والمساکین. در علم خودش خداوند تمام اموال رو محاسبه کرد، حسب الاموال، کل اموالی که در اختیار مردم هست، جمیع اموالی که تو دست مردمه، خداوند در نظر گرفت. حسب الاموال، از طرفی حسب المساکین، مساکین رو هم بررسی کرد که در کل جمعیت چند تا مسکین وجود دارد، چند تا، چقدر مال داریم، چقدر مسکین داریم. حسب الخداوند، ان الله عز وجل حسب الاموال والمساکین فوجد ما یکفیهم. وقتی خداوند یه همچی محاسبه کرد، اموال رو در نظر گرفت، کل اموالی که در اختیار مردمه، مساکین رو، اونا رو هم در نظر گرفت چند نفرند، فوجد، دانست خداوند که ما یکفیهم، مقداری که کفایت میکند اونها را، من کل الفن 25. بعد از محاسبه خداوند این مقدار رو تعیین کرد. پس اول خداوند در علم لدنی خودش حساب کرد چقدر اموال هست، چقدر مساکین هستن، مقدار کفایتشون چقدره، اون وقت جعل 25 رو در هر 1000. بعد از محاسبه، ولو لم یکفهم لزادهم، محاسبه کرد خداوند. وقتی به این نتیجه فوجد، دانست که مقدار 25 در 1000 یکفیهم، ولو لم یکفهم، اگر کافی نبود، لزادهم، خداوند زیادتر جعل میکرد. چون به دست آورد بعد از اون محاسبه اموال و فقرا، فهمید این مقدار کفایت میکنه، جعل کرد، حکم قرار داد، تکلیف کرد، هر 1000 درهمی 1000 دیناری 25 درهم. اینم یه روایت که خیلی روشن، ان الله عز و جل حسب، محاسبه کرد، در نظر گرفت هم اموال را هم مساکین را، و به این نتیجه رسید که 25 در 1000 یکفیه. بالاخره حسابه در اینجا حسابه، داره شماره میکند، اموال رو شماره میکند. بله، در این مقامه. اینم روایت دوم. روایت سوم، این روایت هم با صحیح هست، احمد ابن ادریس و غیره، عن محمد ابن احمد، عن ابراهیم ابن محمد، عن محمد ابن حفص، عن صباح الحزا، عن قفم، عن ابی عبدالله، اینم باز روایت از امام صادق، قال قلت له، به امام عرض کردم، جئل تو فداک، اخبرنی عن الزکاه، به من بفرمایید از زکاه کیف صارت من کل الفن 25. چرا برای هر هزار تا 25 رو تعیین کرد؟ کیف صارت من کل الفن 25 لم تکن اقل ولا اکثر، بیشتر قرار نداد، کمترم قرار نداد. ما وجهها، از امام سوال میکنند وجهش چیه که فقط فرمود 25 تا، نه بیشتر فرمود، 30 تا نفرمود، نه کمتر، 20 فرمود 25. ما وجهها، سوالش از امام اینه، وجه این که 25 تکلیف زکات فریضه قرار داده شد وجهش چیست؟ فقال ان الله عز وجل خلق الکلهم، خلق الخلق کلهم. امام صادق فرمود خداوند تمام مخلوق رو خلق کرد، فعلم صغیرهم و کبیرهم و غنیهم و فقیرهم، مخلوقات انسانها رو خلق کرده، میدوند چند نفرن اینا، غنیشون هم میدونه، فقیرشون هم میدونه، کوچکشون رو میشناسد، بزرگشون رو. خداوند عالم به همه مخلوقاتش هست. فجعل من کل الف انسان، این یه مطلب دیگری رو بیان میکند، جعل من کل الف انسان 25 فقیر. خداوند این انسانها رو خلق کرد، کوچک و بزرگ و غنی و فقیر و همه رو هم میشناسد و میدونه. در هر 1000 نفری خداوند 25 نفرشون رو فقیر کرد. در هر نیم فرمود 25 تا عرض کنم که زکات. جعل عرض کنم که در هر 1000 تا 25 تا رو فقیر. پس خداوند مقدر کرده هر 1000 نفر 25 تاشون فقیر باشن، برای مصلحتی که دارد، برای مصالحی که خداوند میداند. غنی یا میداند کیه، چرا باید غنی باشه، مصلحتش چیز، فقیر رو میشناسد، چرا باید. اون وقت تعبیر این روایت اینه که فجعل من کل الف انسان، هر 1000 انسانی را قرار داد 25 فقیر، 25 تاشون رو مقدر کرد اینا فقیر باشه. حالا دیگه شانسه اون 25 تا کیا هستن، چند چجوری هستن. فجعل عرض کنم که من کل الف انسان 25 فقیر، ولو علم ان ذلک لا یسعهم، وقت برای اینها 25 تا فقیرن 25 دینار براشون زکات قرار داد. ولو علم، اگر میدانست، لا یسعهم، کفایت نمی کنه براشون، لزادهم، زیادتر براشون قرار میداد، لانه خالقهم و هو اعلم بهم، خلقشون کرده، عالم به اونهاست، میدوند این مقدار بسشونه و به همین مقدار براشون قرار داده. پس این 3 تا روایت، 2 تاش صحیح است. قدر این که وجه این که چرا خداوند به این صورت قرار داد زکات رو، بیشتر قرار نداد، کمتر قرار نداد، این وجهش که خداوند عالم است، حسابم کرده، محاسبه کرده، بررسی کرده، میدوند این مقداری که تعیین کرد برای فقرا کافی است، گرسنه نمیمونند، چون این مقدار از مال فقرا، برای از مال اغنیا، برای فقرا قرار داد، برای رفع احتیاجشون، و میدونست کافی است، اینقدر قرار داد. خب تو ذهن میاد پس چرا بعضیا فقیرن، بعض از فقرا محتاجن؟ اون جهتی که امام فرمود خیلی ها هستن زکاتشون رو نمیدن، مانع هست از اخراج زکات. اگر همه زکات مال رو رد میکردن، فقیری در عالم باقی نمیمون. این روایت رو، این باب رو مرحوم صاحب وسائل عنوان کرده و روایات رو مطرح کرده. 2 جهت گفتیم تو این روایات هست. یه جهت این که از هر 1000 تا 25 تا مورد زکاته، از هر 1000 دینار یا درهم 25، و از اون طرفم عرض کنم که وجه این که چرا این مقدار قرار داد، کمتر قرار نداد، بیشتر قرار نداد، بر این که خداوند در علم خودش میدانست این مقدار کفایت میکند برای فقرا. این عرض کنم که این روایات. خب از این بحث میریم بیرون. گفتیم شرایط وجوب زکات در نقدین، در طلا نقره، شرط اول نصابه و این نصاب رو هم در دینار گفتیم، هم در درهم گفتیم. راه اینم که چه جور محاسبه کنیم تا اینکه سهل باشه زکات مجموع ما رو در بیاریم، یا به راه عرض کنم که نصف ربع عشر، یا از راه واحد در اربعین، یا از 25 در هزار. از این بحث خارج میشه. شرط دوم، شرط اول برای زکات نقدین نصاب بود، باید به حد نصاب برسه. شرط دوم این که باید مسکوک باشد درهم و دینار. این که تو ذهن بعض از آیون هی میمدن سوال میکردن آیا مطلق طلا و نقره زکات دارد یا نه باید به صورت درهم و دینار و مسکوک باشد. این را الان بحث میکنیم. از ثانی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در همین عرض کنم که تحریرشون فرمود از ثانی، شرط دوم، شرط اول نصاب بود، از ثانی کونهما منقوشین به سکت المعامله من سلطان او شبه. شرط دوم تعلق زکات به طلا و نقره این است که کونهما، طلا و نقره، ذهب و فضه، کونهما منقوشین به سکت المعامله، باید مسکوک باشد، به صورت سکه باشد، نقش معاملی داشته باشد. نقشی که نه هر نقشی رو طلا، ممکنه بعضی طلاها خانم‌ها دارن نقش مثلا یه انسان روشه، نقش گل و بوته روشه، منقوش زیاد داریم، نه هر نقشی، منقوش به سکت المعامله، اون اعتباری که از طرف سلطان یا از طرف یک حاکمی اعتبار میبخشد به این طلا، که اون وقت تو بازار ارزش داره، میرن ثمن معامله است، میرن میدن در مقابلش جنس میخرن، سکت المعامله. یه همچه نقش، نقشی که از طرف یک حاکم تعیین شده، اعتبار داده از اون نقش به این طلا و نقره و به منظری ثمن معامله شده، در هر جایی تو بازاری داخل و خارج میرن میدن جنس میخرن، باید این جور باشد. پس مطلق طلا و نقره نیست، بحث در ذهب و فضه نیست، باید ذهب و فضه مقید، ذهب و فضه ای که به صورت مسکوک منقوش به نقش سکه معاملی، به این شرط دیگه همه اقسام طلا و نقره خارج میکند، میموند چی؟ درهم و دینار که نقش سکه معاملی دارن. این عبارت مرحوم امام بود. کون و هماش از ثانی، شرط دوم، کون و هما منقوشین به سکت المعامله من از من سلطان او شبه. مرحوم صاحب شرایع، مرحوم محقق اینجور میفرماد و من شرط وجوب زکا فیهما، شرط وجوب زکات در طلا و نقره، فقط طلا و نقره کافی نیست، شرط وجوب زکات در اینها کونهما مضروبین، اونها ضرب شدن، ساخته شدن به صورت دنانیر و دراهم، منقوشین به سکت المعامله. اصلا ایشون فرمود عنوان درهم و دینار اخذ شده، شرطش کونهما مضروبین دنانیر و دراهم، ضرب شده، اینا رو ساختندشون به صورت دینار و به صورت درهم، اینا زکات بهشون تعلق میگیره. منقوشین که این مضروبن دنانیر و در آهم نقشی که رو شما هست نقش سکه معامل است.
الان سکه رایج که هست باش معامله میکنن، ولی باید
برای دادوشتت رایج روز باشه.
در این
مغازه مغازه
قبول
الان کدوم سکه داریم که
سکه بار آزادی این نقش داره؟ سکه بار آزادی قیمت داره این اسکنار ربعش نیمش و یک سکه تمام.
نه همه جا رواج داشته باشه که ولی مغازه برای جنس بدن
در این دوره. از
نقره
نداریم
ولی
از
طلا
سکه بار
آزادی. ببینید مالی اونی که تو جیب انسان باشد به در بقالی ماست میخرد اونو بده، اینجور نیست. نه اینجور نیست. اینو شما الان اینجا میفرمایید ببینید آقایون همه ایراد داره، اینجور نیست. ببینید بله سکه یه تومه، ببینید سکه یه تومنی
پول باشه،
پول باشه، بله پول سمن طبیب فرمود سمن باشه، سمن باشد، سمن معامل، بله پول اونی که به عنوان سمن معامل شناخته میشد، نه اینکه خودش خرید و فروش باشد. بله هر جا برید اونو اینجور نداریم ما. پس مسکوک باشد به سکه معامله، باش معامله میکنن، نه اینکه خودشو بفروشن در مقابلش بگن سکه امروز قیمتش اینه، او رو خودشو قیمت میذارن، یه رو میگن گرون شد یه رو میگن ارزون شد.
نفس اسکناس داره اما
خیلو.
قیمتش دو میلیونه موارد 5000 تومانی و اینا رو بازار نمیپذیره، ولی سکه
بار آزادی
نقش
درامل
و اسکناس رو
الان نه اینجور نداره، اینجور نیست اصلا. بله معاملهی که در بازار بین مردم رواج معاملی داشته باشد اینجور نیست، قطعا اینجور نیست. عرض کنم
که
حالا عرض میکنم، عرض کنم که
در زرابی ها شما دلار تو گون ین فران رومی و یورو رو باز این سکر این همون میخرن، خرید و فروش میشه. یعنی صرافی ها این ملاک صرافی ها و بانک
نه، ملاکش معامله بشه، ملاک صراف نیست، ملاک تو بازاره. میگم صراف برمیداره، بله صراف، بله اما تو بازار یه مقدر برید پارچه بخرید. چی میکنه؟ شما خودتون میگید صراف میکنن، خودتون میگید صراف این کارو میکنن، اما تو بازار تو مغازه ها این کارو نمیکنن. این خیلی روشنه، خیلی توجه کنید. عرض کنم که خب بنابراین پس شرط دوم این که باید به صورت درهم و دینار مسکوک باشد و رواج معاملی داشته باشد. بله نداریم، بله درست صحیح درست، بله محل ابتلا الان نیست. عرض کنم که ببینید در بعض روایات ما داشتیم که میزان ذهب و فضه است، روایات بعضیا سوال از ذهب و فضه بود. به چه جهت ما خصوص درهم و دینار میدون؟ ببینید در روایتی داشتیم سعیه حلبی بود قبلا خوندیم، سؤل ابو عبدالله عن الذهب و الفضه ما اقل ما تکون فیه الزکا، سوالش از چیه ذهب و فضه است نه درهم و دینار. پس چرا ما اختصاص میدیم به درهم و دینار؟ بگیم باید مسکوک باشه. در بعض روایات اینجور داشتیم، عرض کنم که صحیح حلبی بود قبلا خوندیم، سؤل ابو عبدالله عن الذهب و الفضه ما اقل ما تکون فیه الزکا، اقل مقداری که زکات درش هست طلا و نقره چقدره. در صحیح محمد ابن مسلم قبلا خوندیم، سألت ابا عبدالله عن الذهب از طلا سؤال کردم، کم فیه من از زکات، در طلا چقدر زکات هست. در سیه فضلا قبلا خوندیم فی الذهب فی کل اربعین مثقال مثقالو، در هر 40 مثقال از طلا یک مثقال. سوال از ذهبه یا سوال از فضه است؟ در بعض روایات اینجور داشت، در مقابل این بعض روایات که بیشتر هم هست میره رو عنوان درهم و دینار. یا اون روایات ازش استظهار میشد که درهم بودن و دینار بودن مدخلیت در حکم داره، ازش استفاده میشه. لذا صرف نظر میکنیم از اینکه سوال از ذهب و فضه بود. یا استفاده میشد، دوباره روایات هم بخونید چند دسته است، بعضی روایات مقید میکند که طلای به صورت دینار، اگر طلا به صورت دینار نباشد بحث نیست، زکات نداره. یه دست روایات اصلا نفی میکند که در طلا زکات نیست الا اینکه به صورت دینار باشد. با اون روایات، این روایاتی که به نحو مطلق میگه سألت از امام که در ذهب در فضه اقل چیزی مقداری که زکات بهش تعلق میگیره چقدره، اونا رو مقید میکنی، ولو صحبت از ذهب و فضه است، اما اون روایات مقیدش میکنن به این که باید مسکوک باشد، باید منقوش باشد به نقش معاملی. حالا این روایات هر دو سه دسته رو انشالله باید مطرح کنیم. ولو بعض روایات گفتیم میگه ذهب یا میگه فضه به نحو مطلق، ولی روایات دیگر خود اون روایات مقیدش میکنن، میگه مطلق ذهب نیست، مطلق فضه نیست، اونی که به صورت مسکوک باشد. حالا روایات چه بعدن میخونیم. و صلی الله